بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. از ابتدای بحث اشاره کردیم که هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضایی است و اشاره کردیم که این عدالت به دو عنصر تحقق پیدا میکنه: یکی امنیت در جامعه، تحقق امنیت در جامعه، و یکی عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا. بحث امنیت در جامعه رو مفصل در جلسات گذشته بحث کردیم، 5 عنصر رو مطرح کردیم در طی جلسات متعدد، مبانی فقهی این 5 عنصر و نکات پیرامونش رو توضیح دادیم که جلسه گذشته آخرین جلسه شد. اما بحث عدالت ثبوتی و اثباتی دستگاه قضا، اول معنای این جمله رو من عرض کنم، بعد اون وقت وارد بشیم در بحث‌های علمی و اثبات مسئله. مقصود ما از عدالت ثبوتی این است که در اون سیستم قضایی اسلامی باید قضات و همه کارگزاران اون سیستم قضایی به اون ضوابطی که شرع تعیین کرده برای قضاوت و مسائلی که ملزم شدن قانوناً نسبت به اون ملتزم باشن عملاً، یعنی بر اساس ضوابط دادرسی صورت بگیره و نتیجه یا حکم قضایی صادر بشه. این عدالت ثبوتی، یعنی این مجموعه که دارن اینجا کار میکنن از قضات و دیگر افرادی که تو مجموعه هستن، همه بر اساس ضوابط شرعی در عالم واقعا و بر اساس معیارهای قانونی واقعا عمل میکنن، هیچ جایی تخلف از شرع، تخلف از قانون وجود نداره واقعا. این عدالت ثبوتی. عدالت اثباتی، ببینید بخش عدالت ثبوتی جز مسلماته، یعنی اون کسی از فقها نیست که بخواد مثلا توش بحثی بکنه. خب معلومه دیگه که در سیستم قضایی اسلام باید قاضی و همه دستاندرکاران قضا بر اساس معیارها و ضوابط اسلامی و شرعی عمل کنه، این بحثی نیست. اونی که محل بحثه، یعنی محل بحث به این معنی، البته این اصلا در فقه در حد اطلاع من قبل از من مطرح نشده ها، این برای اولین بار، من اینو حدود 20 سال پیش توی درس قضا مطرح کردم، کسی قبل از من ندیدم، اگر شما دیدید به ما منتقل کنید. البته عرض کردم من 20 سال پیش مطرح کردم، حالا بعد از 20 سال دیگران، چون بعضی ها کتاب منو درس میدادن، حتی بعضی از رؤسای قوه قضاییه، خب اونا ممکنه مطرح کرده باشن، ولی اون نتیجه طرح من بوده، اما قبل از من ندیدم. اگر شما دیدید در مصادر فقهی که کسی قبل از من اینو مطرح کرده، به من اطلاع بدید که ما از این بیخبری خارج بشیم. به هر حال بحث عدالت اثباتی اینه که اصلا حالا این سیستم قضایی که به فرض همه قضات و همه دستاندرکاران به ضوابط قانونی و به ضوابط شرعی دارن در داخل این سیستم عمل میکنن، باید یه طوری باشه که هر ناظر بیرونی که غرض و مرضی نداشته باشه، حالا یه کسی از مخالفه، حتی یه چیز خوبم ببینه، منفی میبینه، اون هیچ کاری نداریم به اون، ولی یک انسان بی‌طرف وقتی به این سیستم قضایی نگاه کنه بگه در این سیستم به ضوابط عمل میشه، کار خلاف شرع انجام نمیشه. به این میگیم عدالت اثباتی، یعنی نه فقط واقعا عادلند و واقعا به عدالت عمل میکنن، بلکه ظاهرشون، نوع رفتارشون، نوع تعاملشون با کسانی که مراجعه میکنن به این سیستم یه طوریه که همه میگن تو این سیستم خلاف شرع نیست، تو این سیستم دوست بازی و جناح بازی و رشوه و کارهای خلاف وجود نداره. اون رفتار اینا یه جوری نشون میده که اینا یه آدمایی هستن کاملا قانونمند، کاملا در چارچوب ضوابط دارن عمل میکنن. به این ما میگیم عدالت اثباتی. و ما میگیم سیستم قضایی اسلام کافی نیست که عدالت ثبوتی داشته باشه، لازم هست عدالت اثباتی داشته باشه. یعنی کافی نیست که قضات دستاندرکاران به ضوابط قانونی عمل کنن، این لازم هست، بله کافی نیست، باید افزون بر این مجموعه اون سیستم قضایی طوری باشه که هر ناظر بیرونی منصفی وقتی بهش نگاه میکنه بگه تو این سیستم کار خلاف نیست، رشوه و رانت و اعمال نفوذ و این حرفا وجود نداره، اینا همش به ضوابط و قواعد عمل میکنه. خب ما این بحث رو همونطوری که جلسه گذشته عرض کردم به عنوان یک بحث در مسائل کتاب القضا سالها پیش مطرح کردیم در کتاب قضاوت و قاضی. البته من آدرس هایی که دارم میدم از نسخه فارسی کتاب، این کتاب هم به فارسی چاپ شده هم به عربی، چون فارسیش در واقع نوشته من هست و اون عربی ترجمه شده، من همون کتاب فارسی رو الان دارم برای شما اینجا ازش نقل میکنم. به ما در کتاب قضاوت و قاضی در بخش چهارم کتاب که من آدرسش هم اینجا گفتم، صفحه 179 تا 181، در بخش چهارم ما سه تا بحث رو مطرح کردیم تحت عنوان وظایف قاضی، آداب قاضی، احکام قاضی. تو بخش وظایف قاضی سه تا بحث مطرح بوده، البته چندین بحث دیگه هم مطرح شده ولی سه تا بحث اصلی بوده. یکی این که وظیفه قاضی انجام دادرسیه، باید قضاوت کنه. یکی دیگه نوبت در دادرسیه، رعایت نوبت. یکی چگونگی رفتار قاضی با طرفین دعواست که اونا رو تو اون کتاب بحث کرد. در بحث آداب قاضی این بحث رو مطرح کردیم که باید قاضی دو طرف رو به طرح دعوا دعوت کنه و البته سعی کنه بینشون صلح ایجاد کنه که نیاز به قضاوت نباشه. تو بحث احکام قاضی این بحث رو مطرح کردیم که آیا قاضی میتونه در ازای کاری که انجام میده دستمزد بگیره، چون میدونید که بعضیا قائلن به این که قاضی حرامه اجرت بگیره، اونایی که قائلن به این که اجرت بر واجبات حرامه، مطلق واجبات، و از طرفی میگن قضاوت بر قاضی واجبه. در نتیجه میگن این یک واجبی است که باید انجام بده و چون واجبه نمیتونه اجرت بگیره. البته حالا من مسئلهشو بگم که قضات محترم وحشت نکنن، ما معتقدیم که در واجب تعیینی شخص نمیتونه اجرت بگیره، یعنی کسی نمیتونه برای نماز صبح خودش از یکی دیگه اجرت بگیره، بگه من مثلا 1000 تومان میگیرم تا نماز صبح خودم رو بخونم. نماز صبح خودت برای تو واجب خودت برو بخون دیگه، پول گرفتم من ندارم. حالا البته برای اونم یه بچی قابل تصویر هست ولی لااقل این مقدارش تقریبا مسلم. اما بر غیر واجب تعیینی که از جمله واجب به بحث قضاست که واجب کفاییه، اجرت گرفتن مشکلی نداره، اجرت بر اینجا اشکالی نداره. یه بحث، حالا بحث دستمزد برای قاضیه، در اون بحث احکام قاضی. یه بحث هم بحث رشوه است، چون اصلا میدونید که کلمه رشوه اصلش در فقه فقط مربوط به دایره قضاست، حالا توسعه پیدا کرده عرفن به هر جایی که یه پولی میدن یه کارشون را بیفته میگن ما رشوه دادیم، ولی کن اصطلاحاً رشوه فقط در بحث قضاست که یه قاضی پول بگیره به نفع یک طرف حکم بکنه، این فقط در اینجاست. ولی بعد دیگه حالا تو لسان عرف توسعه پیدا کرده، هر جایی که یه کسی یه پولی خلاف بگیره میگن این رشوه گیره. اینا بحثایی است که ما توی اون عناوین مطرح کردیم. خب یکی از بحثایی که عرض کردیم، خوب دقت کنید محل بحث، گفتیم یکی از بحثایی که تو بخش چهارم اون کتاب مطرح شده وظایف قاضیه، یعنی اموری که قاضی باید در موقع دادرسی رعایت کنه. گفتیم یکیش انجام دادرسیه، یکیش رعایت نوبته، یکیش این سومی مهمه برای ما در اینجا، رفتار یکسان با دو طرف دعوا. یعنی یکی از چیزایی که فقها گفتن اینه، گفتن قاضی باید با دو طرف دعوا، مدعی و منکر، یک جور برخورد کنه، اختلاف نداشته باشه رفتارهاش با دو طرف. در این مورد من این قسمت رو وارد میشم. خب این عبارتی که من اینجا آوردم عبارت حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله ترجمه شد. امام در اونجا می فرمان قاضی باید در برخورد با دو طرف دعوا نسبت به هر دو رفتار یکسانی داشته باشد، اگرچه آنها از نظر موقعیت اجتماعی بسیار متفاوت باشند. یکی رئیس جمهوره، یکی آبدارچیه یه اداره یا یه دونه مدرسه، یه دبستان در روستا. با این همه قاضی باید با هر دو رفتار یکسانی داشته باشه. من اینجا یک نکته ای رو گفتم، البته آدرسش هم دادم توی پاورقی که صاحب جواهر و ابن قدامه، کتاب مغنی ابن قدامه، اونجا آدرس دادم که اصل این مطلب یعنی رفتار یکسان با دو طرف دعوا مورد تسالم تمام مذاهب اسلامی. یه چیزی نیست شیعه بگه، شیعه و سنی، همه مذاهب سنی همه قائلن که قاضی باید با دو طرف یک جور برخورد. بعد اینجا ما یه تعبیری کردیم که بعضی از فقهای ما در مقام تأکید بر این نکته، یعنی تساویه در رفتار، یک تعابیر خیلی عجیبی دارن. من یه مثالی زدم، جناب شهید ثانی رضوان الله تعالی علی در کتاب مسالک الافهام این تعبیر رو دارن، من عبارتش رو آوردم، البته ترجمه‌ش رو آدرسش هم دادم. ایشون می‌فهمان اگر یکی از دو طرف دعوا ابتداعا سلام دهد، قاضی به امید اینکه دیگری نیز سلام بدهد و او به هر دوی آنها با هم جواب بگوید، آنقدر صبر کند که از حد جواب سلام اولی خارج نگردد. یعنی چی؟ یعنی اگر دو طرف دعوا آمدن پیش قاضی، یکیشون گفت سلام علیکم، قاضی زود به اون جواب سلام نده، یکم صبر کنه، با اینکه جواب سلام میدونید واجبه، یکم صبر کنه، البته نه انقدر که دیگه جواب منتفی بشه، یعنی به واجب عمل نکرده باشه، ولی یکم صبر کنه، شاید اون دومی هم سلام بده، بعد دوتایی رو با هم سلام بده. که البته مثلا این تعبیر جناب شهید ثانی رضوان الله علیه گویا میخواد بگه که همین مقدار که یکیشون اول میاد بگه سلام علیکم، قاضی بگه سلام علیکم، حالا این واجب هم است بر قاضی، باید بگه، این گویا یه نوع اختلاف در برخورد با دو طرفه که اول به این یکی قاضی سلام بده، ولو اینکه خب این یکی اول سلام داده، قاضی به این اول سلام میده و اون یکی بعد سلام داده، خب قاضی بعد به اون سلام میده. اینقدر یعنی میخوام عرض کنم این مسئله برخورد یکسان با دو طرف دعوا برای بعضی از فقها اینقدر مهم بوده که شهید ثانی میگه یه طرف سلام کرد زود قاضی جواب نده، یکم صبر کنه، شاید اون دومی هم سلام بده، اون موقع دوتایی رو با هم بگه، که مثلا اگر اولی جواب بده گویا مثلا با دو طرف دعوا یکسان برخورد نکرده باشه. البته عرض کردم این دیگه خیلی، حالا من تعبیر بهتر از این ندارم، یکمی وسواسه، یکمی این دیگه دقت شهید ثانی وسواسه، انقدر مقصود نیست، بالاخره یکی اول سلام داده قاضی هم واجب بوده بهش جواب داده، اون یکی بعد سلام داده قاضی بعدش جواب داده، این مقدار اشکالی نداره قاعدتا، ولی خب انقدر وسواس، انقدر تأکید برای اینه که نشون میده فقها به نظرشون خیلی مسئله مهم بوده که شهید ثانی حتی در حد جواب هم میگه صبر کنه بذاره این نفر دوم هم شاید جواب بده. خب دلیل فقهای ما، ببین الان من دارم این مسئله رو میگم که تو کتاب قضا بحث شده، ما هم بحث کردیم، این بحثش مال بیش از 20 سال قبله و چاپ هم شده، عرض کردم منتشر هم شده فارسی عربی و تو بعضی جاها هم تدریس شده و میشه شاید. حالا دلیل بر این مطلب چیه؟ همین مطلب که باید قاضی با دو طرف یکسان عمل کنه. روایات به عنوان دلیل بر این مطلب از روایات استفاده میشه که ما در روایاتی این مضمون برامون بیان شده که یکی از اون روایات، روایت سلمت ابن کحیل از امام علی علیه السلام که حضرت به شریح قاضی توصیه میکنن، میفرماین ثم واص بین المسلمین به وجهک و منطقک و مجلسک حتی لا یطمع قریبک فی حیفک و لا ییأس عدوک من عدلک. که این تعبیر، البته این حالا بعد توضیح میدم، این تعبیر تقریبا بین شیعه و سنی مورد تسالمه که به حضرت یه همچین تعبیری رو کردن. حضرت میفرمان بین مسلمانان تو به عنوان قاضی واسه، یعنی تساوی و مساوات رو رعایت کن. به چی؟ به وجهک و منطقک و مجلسک، به صورتت، به سخنت، به نشستنت. یعنی چی؟ یعنی اینطوری نباشه به این یکی نگاه میکنی به اون یکی نگاه نمیکنی، به وجهک، یا به این یکی خیلی با احترام و ادب نگاه میکنی به اون یکی بدون این احترام و ادب، به این یکی با مهربانی و شفقت نگاه میکنی به اون یکی نه خیلی با غضب و خشونت. واسع بین المسلمین به وجهک، از این فهمان بین مسلمانان به صورتت تصاویر رو رعایت کن. حالا این بین الهلالن یه نکته بگم، ببینید امروز یه بحثی هست خیلی هم در مباحث غربی مهم شده تحت عنوان زبان بدن، بادی لنگویج، که میگن انسان با خود بدن خودش یه نوع گفتگویی با مخاطبش داره. حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام اینجا در دو نکته، به وجهک و مجلسک، به این زبان بدن اشاره میکنه. و منطقه این زبان سخنه. حضرت میفرمان شما بین مسلمان ها با صورتت، با سخنت و با نشستنت تصاویر رو رعایت کن، یعنی صورتت با این مهربان و شاد با اون یکی غمگین و نامهربان نباشه، صورتت با این یکی احترام، با اون یکی عادی یا بدون احترام یا مثلا حتی با توهین نباشه، سخنت، تعابیرت، چه الفاظی که به کار میبری، چه نحوهی که الفاظ را ادا میکنی با هم یکسان باشه. نه اینکه به این بگی بفرما، به اون بگی بشین، نه اینکه به این بگی بفرما، به اون یکی بفرما، اینجوری نباشه، با هر دو یکسان باشه. و مجلسک، نشستنت، نه اینکه یه طوری بشینی که احترام این یکی بشه بی احترامی به اون یکی، اعتناع به این باشه بی اعتنایی به اون یکی، این نباشه، یکسان، یک جور. بعد مهم اون استدلال علی ابن ابی طالبه که ما رو این خیلی تأکید داریم. ببینید اینا که خب یه در واقع رفتاره، حضرت میفرمان مساوات رو رعایت کن با بین مسلمان ها، به صورتت، به سخنت، به نشستنت، عرض کردم یعنی به زبان بدن و به زبان سخن تو با هر دو یکسان رفتار کن. چرا؟ اون علت مهمه. فرمان حتی لا یتمع قریبک فی حیفک، تا اینکه اونی که با تو نزدیکه، رفیقت، فامیلت، همحزبت، همسنفت، طمع در ظلم تو نکند، نگه آره این با ما رفیقه حتما رعایت ما رو خواهد کرد، ما با هم هر دو تو یه حزب سیاسی هستیم، تو یه جناح سیاسی هستیم، حتما این رعایت منو خواهد کرد. طمع نکنه، نه اینکه تو ظلمی میکنی، نه، یه کاری بکن که او دیگه طمع نکنه فی حیفک. حیف یعنی ظلم، حیف اصفهانی ها نیست، حیف یعنی ظلم. ولا یی اس ادوک من عدلک، یه جوری نباشه رفتارت که اون بابایی که با تو دشمنه یا تو جناح دیگه است، یه جوری با هم خورده حساب دارید، خورده حساب سیاسی، شخصی، جناحی، قومی، این مال یه قبیله ایه که با اون قبیله شما درگیرن، اون نگه بابا ما بریم پیش این، معلوم است پیش معلومه که علیه ما حکم میکنه، قیافه ما رو ببینه حکم میکنه علیه ما، نیاز به طرح دعوا نیست. لا ییأس، مأیوس نباشد دشمن تو از عدالت تو. حالا میرسیم، حالا وقتی من آخرش نتیجه رو بگم میبینید که خیلی خلاف شرح ها زیاده، خیلی زیادتر از اونی که شما الان ابتداعا تو ذهنتونه. من وقتی بیش از 20 سال پیش، بله 20 و چند سال پیش، وقتی که همین بحث رو مطرح کردم و حالا اون نتیجه ای رو که گرفتم، یه شبی سر شام به رهبری عرض کردم که آقا من از ادله استفاده می کنم که باید سیستم قضایی نه تنها ثبوتاً عادل باشه، اثباتاً هم عادل باشه، یعنی ظاهرش یه طوری باشه که هیچ کس اینطور به ذهنش خطور نکنه که اینجا به نفع یه جناحی یا یه جریانی یا یه افرادی حکم میشه، نه، اینجا بر اساس ضوابط هر کی واقعا متهم باشه، واقعا محکوم باشه، بر اساس ضوابط بر علیهش حکم میشه، هر کی واقعا بر اساس ضوابط بری و ذمه باشه به نفعش حکم میشه، به عنوان محکوم الله خواهد. بعد اون موقع اونجا عرض کردم بهشون که خیلی از کارهایی که الان میشه، حالا این 20 و چند سال قبل ها، خیلی از کارهایی که میشه با این ناسازگار ها، من نتیجه ای که از این بحث میگیرم حالا اینه، ببینید حضرت به این، اینو فقهای ما به عنوان این که وظیفه قاضی هست یا آداب قاضی هست، مستحب یا واجب، حالا بعد ادامهش میگم، بعضی ها گفتن مستحبه، مثلا واجب هم ندونستن، بعضی ها گفتن واجبه، تعبیر امام رضوان الله علیه ظهور در وجوب داره، فرمودن قاضی باید، تعبیر امام اینه، در برخورد با دو طرف دعوا نسبت به هر دو رفتار یکسانی داشته باشه. ظاهر تعبیر امام اینه که واجب میدونن، بسیاری از فقهای واجب میدونن، بعضی از فقها مستحب گفتن، گفتن اصلا مستحب به که حالا با هر دو یکسان رفتار، ولی از این عبارت که حالا بعد بحثش میکنیم، امروز دیگه وقت گذشت، سندش رو بحث میکنیم، حالا دلالتش رو باز بیشتر، ببینید حضرت چه تعبیر عجیبی داره. بعد این تعبیر در یه داستانیه، حالا این بعدن ادامهش میگم، این ظاهرن تعبیر حالا یا لااقل یک بارش اونجاست، شاید حضرت چندین بار به شره گفته باشن نمیدونیم، ولی اونیش که در یک داستانیه که اون داستانو شیعه و سنی نقل کردن، با اون داستانیش که چندین بار اشاره کردم، علی ابن ابی طالب داره در خیابان در بازار در جای رد میشه، یک یهودی رو میبینه، اون یهودی زرهی دستشه، حضرت به اون میفرمان تو این زره رو به نیرنگ، تعبیر غلول داره، با غین، به غلول به دست آوردی، یعنی به نیرنگ به دست آوردی، این حق تو نبوده. بعد جوابی که اون یهودی میده نشون میده، یک، علی ابن ابی طالب زمانی اینو به یهودی گفته که خودش حاکم مسلمین بوده، نه اون زمانی که خونه نشین بوده داشته مثلا کارگری میکرده، اون موقع نیست. یهودی برمیگرده به حضرت میگه پس بریم پیش شریح که شما، به این تعبیرش اینه، میگه شما او رو بر امور مسلمین حاکم قرار دادی، میگه بیا بریم پیش شریح. خب این تعبیر که بریم پیش شریح که شما اون رو حاکم قرار دادی نشون میده علی ابن ابی طالب حاکم اسلامیه. بعد عرض کردم حکومت علی ابن ابی طالب، برای اینکه یک تصوری از وسعتش پیدا کنید توجه داشته باشید، یه استانش مصر، اون مصری که اونجا گفته میشه، مصر و سودان شمالی و سودان جنوبی و بخش وسیعی از آفریقا است. اینکه خراسان یا ایرانی که گفته میشه، ایران و افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان و بخش وسیعی از این کشورهای این طرفه، به این یک مملکت بسیار بسیار بزرگ حاکمش با یه غیر مسلمون، یه یهودیه، یه لاغبا، حضرت به اون میگن این زره به تو به نیرنگ به دست آوردی، او در جواب میگه بیا بریم پیش حاکمی، پیش قاضی که شما خودت اونو قرارش دادی. ببینید این چقدر باید این سیستم قضایی عادل باشه و چقدر باید ظاهر بیرونیش عادل باشه که یک غیر مسلمان جرأت کنه به حاکم مسلمین بگه بیا بریم به همین محکمه ای که تو خودت قاضیشو قرار دادی مراجعه کنیم. تصور کنید، عرض کردم امروز مثلا یه قدرتمندی، حالا رئیس جمهور هم لازم نی باشه، یه کسی که قدرتمنده در یه منطقه، به نفر بگه یه چیزی، اون یارو دیگه جرأت نمیکنه بگه بیا بریم پیش قاضی، میگه این از همه الان معلومه که قاضی به نفع این حکم میکنه. اما اون یه یهودیه، یه آدم ظاهرا معمولی هم هست، هیچ کاری هم هست، علی ابن ابی طالب به اون میفهمد این زره مال تو نیست، نمیگه بفرما آقا بیا این زره مال تو که هیچی، بیا اگه میخوای لباس تنم هم درانم بدم خدمتتون، چون اگه شما یه کلمه بهتون بگیم حتما الان پدر ما رو در میارید. نه، نمیگه این حرفا رو، میگه آقا بیا بریم مراجعه کنیم به این قاضی که خودت قرارش دادی. بعد داستان ادامش همینه که وقتی مراجعه میکنن، شریح به علی ابن ابی طالب رو میکنه، به کنیه صدا میزنه، میگه یا ابل حسن، به این آقا که رجوع میکنه، به اصطلاح صحبت میکنه، به اسم صدا میزنه. اینجاست که علی ابن ابی طالب براشفته میشه، بعد توصیه ها شروع میشه. یکی از تعابیر منقول اینه که عرض کردم ممکنه این چندین بار علی ابن ابی طالب شریح و توصیه کرده باشن، حالا یکیشون داستانه، ولی اون داستان شیعه و سنی نقل کرده که حضرت میفرمان واسه بین المسلمین به وجه که و منطقه که و مجلسه که، مساوات رو رعایت کن، به نحوه نگاه کردن، به سخن گفتن، نشستن، که حالا توضیح دادم در واقع حضرت توجه داره به زبان بدن و زبان سخن، هر دو میگه باید یه طوری باشه که لا یتمع غریب که فی حیفک، اونی که با تو نزدیکه، رفاقت داره، هم صنف و هم مسلک و هم حزب توه، این طمع نکنه که تو حتما ظلم میکنی به نفع او حکم میکنی. ولا یای اس ادوک من عدلک، دشمنت هم نگه بابا این محکمه که از پیش نتیجهش معلومه به نفع ما، اگه این با من دشمن این قاضی همین من برم علیه من حکم میکنه. حالا این روایتی، اولین روایتیست که در این باب بهش تمسک کردن، حالا یعنی ما مطرح کردیم تو این کتاب قضاوت و قاضی، حالا بعد بحث سندیشو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.